برای امت اسلامی.
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. سالانه از طریق نمایندگان منتخب محافل روحانی محلی سراسر کشور انتخاب می شوند. نمایندگان محافل محلی اعضای محفل روحانی ملی را از بین کلیه اعضای جامعه بهایی آن کشور با رعایت موازین انتخابات بهایی انتخاب می کنند. نه نفری که از دیگر بیشتر رای بیاورد با عضویت محفل ملی در می آیند و در نهایت اعضای تمام محفل‌های ملی بهایی سراسر جهان هر 5 سال یک بار بیت العدل اعظم را انتخاب می‌کنند. علاوه بر شورای انتخابی، مؤسساتی نیز هستند که به صورت انتصابی فعالیت می‌کنند و عمدتاً نقش مشاوره و تشویق جامعه بهایی را بر عهده دارند. مؤسسات انتصابی با تشویق و پرورش ابتکارات فردی بر پویای جامعه می افزاید. هیئت مشاورین قاره که متشکل از 81 نفر است هر 5 سال توسط بیت العدل اعظم منتصب می شوند. مشاورین به محافل روحانی مشاوره می دهند. مشوق اقدامات و ابتکارات فردی هستند و بر رشد و سرزندگی جوامع بهایی کمک می کنند. برخلاف مؤسسات انتخابی، هیئت مشاورین قاره اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی ندارند. مشاورین قاره افراد را برای کمک با عناوین هیئت معاونین منصوب میکنند و معاونین نیز دستیارانی برای خود از جامعه بهایی برمیگزینند. در حالی که مشاورین قاره در هر دو سطح قاره و کشوری فعال هستند، معاونین و دستیاران ایشان در سطوح منطقه‌ای و محلی فعالیت میکنند. برای هماهنگی و هدایت فعالیت‌های مشاورین قاره‌ای، بیت العدل اعظم هیئت تحت عنوان تبلیغ بین المللی برای 5 سال منصوب میکنند که متشکل از 9 نفر هستند. کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین ارشاد:
صرف تبلیغ بهایی از صرف اینی که آقا ما اینا دو هیچ جای دنیا اونی که جرم انگاری شده و اینجا اینه که آیا اقدامات تشکیلات بهایی اقدامات آرمانی و تبلیغاتی بوده یا اقدامات در واقع اجرایی بوده؟ سازمان یعنی اخوان یه ایده ایه. ما دنبال جامعه اسلامی هستیم، اما یه دفعه میبینی یه تشکیلاتی درست میشه تحت عنوان اخوان المسلمین، میاد توی یه بازه زمانی آقای حسن البنا میاد توی یه بازه سازمان درست میکنه، مسئولیت میده رأس سازمان، ساختار مالی ایجاد میکنه، عضو میگیره. یعنی شما سه مؤلفه در واقع براندازی رو اینجا داری: یک سازمان، دو عضوگیری، سه به صراحت میگی میخوام برسم به حکومت و مانیفست داری، مانیفست داری و نقشه راه ریز داری. اینه که اجرایی میکنه و عملیاتی میکنه و میشی تو ضد امنیتی. هیچ ربطی به تبلیغ بهاییت که بهاءالله بله خداست، نمیدونم ظهور الله، نمیدونم قائم بابنی، اینا بریز دور. سر من و تو رو دارن شیره میمالن بهایی ها. عزیزانی که تو ادیان و فرقی، سریع باید مباحث امنیتی تشکیلات بالا منبر میریم، نباید بگیم آقا بله یه بابی بوده و شیخیهی بوده و اینا و بحثای آینی ممنوع، چون بلا پاسر از اون و طرف میاد میگه خب به خاطر بحث شیخیه و بابیه و فلان اینا اینا رو گرفتی، تا بیای جا بندازی واسهش داستان اصلا رفتی جای دیگه. اینا رو باید مسلط بشی، بگی اینا مزدورن، اینا سازمانن، اینا دین نیستن. تو سازمانشون باشی دین داری، تو سازمانشون باشی بهت میگن متدین، تو ساختار اطلاعاتی و سازمانی اینا، یعنی اینا رو عزیزان باید ایشالله مسلط بشن. اینها رو بالا منبر باید بگن، اینها رو تو مجامع علمی باید بگن، لازمش هم مسلط به ساختار تشکیلات بهاییه. میگه آقا ما سه تا عصر داریم، یه عصر در واقع رسولی داریم، یه عصر تکوین داریم، یه عصر ذهبی داریم. عصر تکوین، عصر در واقع رسولی تبدیل میشه به عهد. دقت کنون عزیزان، عهد، عهد یعنی دوره یا عهد ابها، دو اعلا، آقای باب، عصر رسولی. عهد ابها یعنی آقای بهاءالله، عصر میثاق یعنی آقای عبدالبها. بلافاصله بعدش عهد اول، عهد اول تا عهد آرمانیه، چون یه آرمانه دیگه، بر مبنای قوانین سازمان ملل آقا هر که هر ایده‌ای داره میتونه بگه. چی مشکل دارش میکنه هم توی ایران هم تو کل کشورها؟ موقعی که شما تبدیل میکنی به عهد اول و مشروعات و نقشه های براندازانه میدانی و ایجاد سازمان و ساختار اداری برای گرفتن حکومت و زمان تعیین میکنی، نقشه میریزی.
شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
نسیمی کوی جانان از قرآن، شمیمی عطر رحمان از قرآن، بود روشنگر راه سعادت چو خورشید فروزان از قرآن. دوستان شنونده، برنامه راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. بسم الله الرحمن الرحيم.
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 6 از آیه 35 به بعد از سوره مبارکه بقره. خب این آیاتی که الان انشاءالله بخونیم راجع به بحث اون اشتباهی است که حضرت آدم و حوا تو بهشت انجام دادن، که این داستان هم حالا سوال برانگیزه. بعضی دوستان ممکنه سوالاتی داشته باشن که انشاءالله سعی خواهم کرد این داستان رو خیلی ساده و روون انشاءالله براتون توضیح بدم. دقت بفرمایید آیه 35 رو. میفرماد و قلنا یا آدم، خلاصه بعد از اون ماجرایی که بحث سجده ملائکه بر آدم بود، میگه ما به آدم گفتیم ای آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت در اون جنت اسکان بیابید. اسکن انت و زوجک الجنه. حالا من اینو بگم همینجا، این جنت رو بعضی معنی، ببینید معنی بهش معنا کردن. بعد وقتی اینطوری معنا کنیم هی میره تو ذهن که خب اون بهشت اخرویه، آیا مراد اونه؟ که خب اونم اگه کسی واردش بشه که دیگه بیرون نمیاد. این جنت اصل لغتش به معنی باغه. اینو خوب دقت کنن دوستان، به باغی که خود واژه جن رو میگن به معنی پوشیده است. به جن هم میگن جن چون یک موجود پوشیده است. به مجنون مثلا میگن مجنون چون عقلش پوشیده شده. عرب به سپر میگه جنه چون یک پوششی است در برابر انسان. به باغ هم اگه میگه جنت، به خاطر اینه که به باغ پر درختی میگن که اینقدر مثلا درخت داره که زمینش پوشیده شده. پس دقت کنید اصل واژه جنت معنی باغه. وقتی این باغ ممکنه یه جایی تو سیاق برخی آیات به باغهای بهشتی گفته بشه، یه جاهایی نه، به همین باغهای دنیوی. مثلا ما حتی تو قرآن اصحاب الجنه داریم، تو سوره قلم، که راجب آدمای مال خود دنیاست. اصحاب الجنه یعنی انسانهایی که یه باقی داشتن تو دنیا. متوجه شدید؟ شما اگه صفحه 565 رو ببینید آیه 17 میفرماد انا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه، یعنی اصحاب اون باق. پس جنت هر جایی معنی اون باق بهشتی نیست اصلا. دقت کنن دوستان، همینجا یه معیار تفسیری من براتون بگم دوستان. یه کلمه، یک واژه اگر در یک آیه اومد، دلیل بر این نمیشه که تو آیه دیگه هم به همون معناست. متوجه شدیم؟ یه جا جنت به معنی باغ دنیاست اصلا، یه جا به معنی باغهای بهشتیه. بنابراین کسایی که آیات و قرآن رو هی میذارن کنار هم و فکر میکنن این لغتاش چون شبیه همه هم معنی هم هست، نه، این روش تفسیری، روش تفسیری درستی نیست. من دیدم بعضی جاها مثلا بعضی از افراد آیاتی که واژه‌های مشابه دارن رو میذارن در کنار هم، میگن ببین این آیه این اومده، یه آیه دیگه هم اون اومده که واژه‌هاش هم مشابهه، و یه نتیجه گیری میکنن. ولی یه جاهایی درسته، ولی یه جاهایی هم درست نیست. واژه ما انشالله در ادامه خواهم گفت، من موردی براتون میارم تو قرآن در صفحه 82 قرآن، 4 بار یه واژه به کار رفته با 4 معنا. خیلی جالبه. شما واژه محسنات در صفحه 82 قرآن رو اگه ببینید، بله 4 بار به کار رفته با 4 تا معنا، هر کدومش یه معنی میده. حالا نه اینکه مفهوم اصلیش، مفهوم اصلیش که یکیه، ولی با 4 مصداق، به معنای اینکه هر واژه‌ای توی آیه یه موردی، یک اشاره به یه چیزی داره. این خیلی مهمه، این یک قاعده تفسیریه. و چون مردم معمولا از جنت تو قرآن بهشت، بهشته بر این تو ذهنشونه، فکر می‌کنن این جایی که آدم و حوا توش ساکن شدن همون بهشت بوده. وقتی معنا کردن، شما ببینید معمولا مترجمین معنا کردن بهشت، در حالی که معلوم نیست، شاید یک باقی بوده تو خود دنیا. متوجه شدی؟ میگه اسکن انت و زوجک الجنه، شما توی باغ خیلی خوبی بوده، علاوه نه باغ عادی. پس و مفسرین هم میگن شاید یه باغ بوده یه جای دیگه، نمیدونم، ولی اون باغ بهشتی، بهشت برین الهی نبوده. متوجه شدید؟ بنابراین یه نکته، این باغ شاید یه منطقه بسیار خوبی بوده رو خود کره زمین، حالت باغمانند بوده، خدا آدم و حوا رو اونجا ساکن کرده. بنابراین واژه جنت رو که میشنویم زودی فکر نکنیم مراد بهشت برینه. میگه خلاصه ما بهش گفتیم برین در این باغ ساکن بشید و کلامنها رغدن و بخورید از اون باغ به صورت اینکه متنعم باشید، حیث و شئتما، هر جا که باشید برید بگردید. خلاصه ولا تقربا هذه الشجره، یک ممنوعی این باغ و هر کاری خواستین بکنید برین ازش استفاده کنید، یه ممنوعیت داره و اون اینه که ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک به این درخت نشید. نمیگه از این درخت نخورید، میگه نزدیکش هم نشید. بالاخره امتحان الهی بوده، یعنی این قرب و نزدیکیش هم که مورد نهی قرار گیره، یعنی حتی نزدیک این درخت هم نشید تا چه برسید بخواید بخورید. فتکونا من الظالمین، که اگه این کارو بکنید میشین جزء ظالما. بله، این بنابراین آدم و حوا رو خداوند متعال اینطور امتحان کرد. بعد میگه فازلهما الشیطان و انها، یعنی چی ازلهما؟ یعنی لغزاند آن دو را شیطان از اون باقه، یعنی موجب لغزش اونها شد. فاخرجهما مما کانا فیه، پس خارج کرد اون دوتا را از اون چیزی که در اون چیز بودن، در اون از اون خلاصه جنت اونها رو بیرون کرد شیطان. حالا قبل اینکه ادامهشو بخونیم یه سوال دیگر هم جواب بدیم. میگن که خب ما پدرمون آدم و حوا اشتباه کرد، ما چرا باید تاوان اونا رو پس بدیم؟ این یه سوالیه که مطرحه ذیل این داستان بعضن میپرسن که آخه اون دو نفر اشتباه کردن، ما چه تقصیری داشتیم؟ چرا اومدیم اصلا امروزه یه سریان، چرا ما به دنیا اومدیم اصلا تو این اوضاع احوال سخت زندگی؟ جواب اینه که ببینید دو تا جواب این سوال داره. یکی این که اولا به هر حال پدر و مادر اثر رو فرزندا دارن، یعنی مثلا شما فرض کنید پدر و مادری معتاد باشن، خب طبیعتا اثر میذارن رو فرزندا. این هم مثلا ما به هر حال اومدیم تو دنیا اثر گرفته از پدر و مادر اولمونیم، همینه دیگه. به هر حال دنیا دار اسباب و مسبباته که این اسباب رو هم دیگه اثر گذارن. پدر و مادری اشتباه میکنن رو فرزنداشون تأثیر میذارن، ولی این ما فرزندان هستیم که باید به هر حال این امتحان الهی رو ازش سعی کنیم موفق بیرون بیایم. یه جواب دیگه این که خداوند متعال از همه اول میخواست آدم و حوا رو خدمت دون عرض بکنم وارد از این وارد زمین کنه. شما ببینید از آیه 30 اصلا میگه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، از همه اول خدا میخواسته تو زمین یه خلیفه قرار بده. ولی این قضیه باغ بهشتی یه تجربه بوده، یعنی اینم یه جوابه، یعنی خدا قبل از اینکه این خلیفه رو در زمین قرار بده که مثلا دست خودش باشه و آزادانه هر کاری میخواد بکنه، به صورت یک امتحان با یک اتفاق اونو وارد زمینش میکنه. یعنی شاید اینو من خدمتتون میخوام بگم، هر کدوم از من و شما به جای آدم و حوا بودیم چه بسا همین کارو میکردیم. یعنی فکر نکنیم اگر ما به جای پدر و مادر نخستینمون بودیم از این درخت ممنوع استفاده نمیکردیم. متوجه شدیم؟ نه، این یک در واقع چی بگم، یعنی خداوند متعال میخواسته قبل از اینکه این آدمو بیاره رو زمین از یه طریقی بهش نشون بده که تو زمین چه خبره. متوجه شد؟ یعنی از این مجرا میخواسته آدم و حوا رو بفرسته رو زمین و هر کدوم از من و شما به جا اون بودیم این کارو میکردیم. این هم یه جواب. بنابراین نندازیم گناه و گردن پدر و مادرمون، نه، اصلا قرار بوده این اتفاق بیفته که ما وارد کره زمین بشیم، ولی از این مجرا، از مجرای این باغ که یک مثال خدا برا ما زده که ببین تو الان میخوای بری رو کره زمین، رو کره زمین هم همینه اوضاع. یه چیزایی مورد نهی نباید انجام بدی، یه سری چیزها مورد دستور خداست باید انجام بدی، اگر از حرف شیطون پیروی کنی مثلا موجب گمراهیت میشه، موجب لغزشت میشه. پس اینم یه جواب، که مثل اینه که شما مثلا میگن کسی که میخواد بره حج واجب اگه یه عمر به جا بیاره بهتره، به عنوان یک امتحان مثلا بلد بهتر بلد میشه که حالا تو حج واجب چیکار کنه. حالا اینجا هم همینطور، خدا آدم و حوا رو از مجرای این باغ وارد زمین کرد. به مثل یه عمره و حج در نظر بگیریم که ببین این طوریه، الان میخوای بری رو کره زمین بدون که این طوریه کار، از شیطون نباید پیروی کنی و الا ضرر میکنی. پس این رو خدا چه بسا عمدن این اتفاق رو برای آدم و حوا تو این باغ ایجاد کرد که یاد بگیرن که چی کار کنن تو کره زمین. اینم یه نکته که حالا دو تا جواب به این سوال داده میشه که میندازن میگن با پدر و مادرمون اشتباه کردن، ما چرا باید تاوان اونا رو پس بدیم؟ دو تا جواب پس داشت. یکی این که نه، اولا ما اگه جا اونا بودیم همین کارو میکردیم و این فقط یک مجرا بوده برای ورود به کره زمین. و دو این که به هر حال پدر و مادر، جواب دوم اینه که پدر و مادر رو فرزندا بالاخره اثر دارن. حالا هر چی که باشه ما فعلا رو کره زمینیم، حالا به هر طریقی، و باید عبرت بگیریم از اون خطایی که پدر و مادر ما انجام دادن و مواظب باشیم ما انجام ندیم. الان ما اومدیم رو کره زمین، خدا بهمون گفته که فلان کارو انجام نده، فلان گناهو نکن. دیدیم که پدر و مادرمون اشتباه کردن، تاوانش هم پس دادن. خب پس این یه تجربه بشری بوده برای من و شما که ما هم یاد بگیریم، ما هم اگه حرف شیطونو گوش کردیم باید تاوانشو پس بدیم. پس این مثال آدم و حوا تو اون باغ بهشتی رو به عنوان یک درس عبرت بگیریم. مثلا آیات دیگه قرآن هم داره، مثلا تو سوره اعراف اومده که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، مواظب باشین شما شیطان شما رو به فتنه نندازه. کما اخرج ابویکم من الجنه، همونطور که پدر و مادرتون از بهشت، از اون باغه، حالا ما خودمون بهشت هی معنا میکنیم، از اون باغه بیرون کرد. مواظب باشین از آدم و از قضیه پدر و مادرمون ما باید عبرت بگیریم و مواظب باشیم شیطان ما رو گول نزنه. این داستان اینو به ما یاد میده. و اما اینکه این درخته چی بوده، درخت سیب بوده، نمیدونم گندم بوده، چی بوده، اینا اصلا خیلی مهم نیست، اصلا وارد این بحث نشیم بهتره که حالا این چه درختی بوده. که این میگم یه نماده، اینو داستان به عنوان یک تجربه فقط ببینیم که پدر و مادر ما رو خدا از این مجرا وارد کره زمین کرده تا ما یاد بگیریم به تجربه پدر و مادرمون نگاه کنیم و یاد بگیریم ما همون مسیر رو نریم. متوجه شدیم؟ بنابراین کاری نداشته باشیم از این درخت چی بوده، یه نماد یک بدی بوده چه بسا. باز این که مثلا میگن این بهشت، میگه مثلا شیطان درش نفوذ داره، چون بالاخره شیطان رفت آدم و حوا رو گول زد. خب گفتیم این بهشت شاید اون بهشت نیست، اصلا یه باقی رو خود کره زمین یا جای دیگه بوده خلاصه که آدم و حوا درش قرار گرفت. بعد میگه که فازلهم الشیطان و انها فاخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، گفتیم هبوط کنید شما، یعنی یه درجه بالاخره اومدن پایین دیگه، اگر این گناهو نمی کردن شاید درجه بالاتری داشتن چه بسا. ولی حالا به هر حال به هر دلیلی اینها گناهو کردن و بهشون گفتیم هبوط کنید، در حالی که بعضیدون نسبت به بعضی دیگه دشمنید. حالا بعضوکم و بعضی میگن چرا بعضوکما نیامده، کم اومده جمع، در حالی که آدم و حوا بودن. جواب اینه که این کم ممکنه شیطون هم وسط باشه، آدم و حوا و شیطون، یعنی برید رو زمین که بعضیدون با بعضی دیگه دشمنید، یعنی دشمن شیطان دشمن انسان و انسان دشمن شیطان بعضن، یا ممکنه به نسل آدم و حوا بخوره، یعنی این نسل بشری، یعنی از اون موقع دیگه بشر اومد رو زمین. حالا رو زمین نه اینکه تو آسمونا بود، حتما شاید این باقی رو خود کره زمین بوده، ولی یه هبوط به معنی یک درجه پایین تر اومدن، یعنی اونا یه درجه با کلاستری بودن رو کره زمین. اگه بگیم باقی رو خود کره زمین بوده، یه درجه با کلاستری بودن دیگه، این مشکلات نداشتن، ولی حالا هبوط کردن، درجهشون اومد پایین و با هم دشمنی. و ما داریم می‌بینیم دشمنی بنی آدم با هم دیگه رو، چقدر جنگ هست، چقدر جنگ بوده، هم دیگه رو کشتن. میگه قل نه به تو بعضکم لبعضن عدو، بعضیتون با بعضی دیگه دشمنید، و لکم فی الارض مستقرون، و برای شما در زمین یک استقراری است، اونجا مستقر میشید، و متاع اون الهی، و بهره میبرید تا یه زمانی که حالا مرگ برسه، قیامت فرا برسه. بعد اینجا بود که به هر حال آدم و حوا پشیمون شدن. میگه فتلقا آدم من ربه کلماته، آدم از ناحیه پروردگارش یه کلماتی رو دریافت کرد. بالاخره خدا توفیق توبه میده به بندگانش، اونایی که واقعا میخوان توبه کنن. میگه آدم از طرف پروردگارش یه کلماتی رو دریافت کرد، فتاب علی، پس خدا بر آدم چیکار کرد؟ رجوع کرد. تابه اصلش معنی رجوعه، یعنی توبهشو پذیرفت. توفیق بهش داد که توبه کنه. انه هو التواب الرحیم، به درستی که خدا توبه پذیر مهربان است. باز اینجا سوال میکنن که آدم مگه پیامبر نبوده چرا گناه کرده؟ خب ببینید، به هر حال ما این آیه رو داریم، این اشتباهی بوده که حضرت آدم انجام داده. حالا یا کسی بگه اون زمان پیامبر نبوده، هنوز اون رسالت رو نداشته، یا اینکه بگیم نه اگرم پیامبر بوده دایره مثلا عصمت یک پیامبر اونقدر نیست که چنین اشتباهاتی نکنه. نه، به هر حال ما با این داستان روبرویم و شاید اون زمان اصلا این بحث پیامبری مطرح نبوده به این صورت. و ما تو آیات دیگه قرآن هم داریم، مثلا از حضرت یونس، از حضرت موسی، یه ترک اولاهایی ازشون دیده شده. حالا نمیگیم به هر حال حتما گناه کبیره بوده، ولی به هر حال خطاهای جزئی بوده. حالا ممکنه کسی بگه اینجا که خطای جزئی نی، این خطای آدم یه خطایی بوده که اون رو از اون حالت به حالت هبوط رسونده، ولی حالا به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین بحث عصمت انبیا زیل این آیه بعضن برخی مطرح میکنن که آیا مثلا انبیا میگه معصوم نیستن. باید این آیات رو بررسی کرد. ما ایم و این آیات، هی نخواهیم حالا توجیه هم کنیم. حالا به هر حال شاید ایشون یا پیامبر نبوده در اون زمان، یا پیامبران الهی دایره عصمتشون گاهی موقع اونقدر وسیع نیست که ما فکر میکنیم. البته حالا پیامبرام انواع مختلفی دارن به هر حال. یا اصلا بگیم این مورد آدم و حوا اصلا یه مورد استثناست. گفتم خدا شاید از این مجرا میخواسته بشر رو وارد کره زمین کنه و این اتفاق به هر حال رخ داده که آدم ابوالبشر دستور خدا رو که گفته بود از اون درخت ممنوعه به اون درخت ممنوعه نزدیک نشید، به هر حال دستور خدا رو انجام نداد. حالا الله اعلم چی بوده واقعیت. خب تا همینجا باشه، انشالله ادامه
همراهانی گرامی، در این لحظه همکارانم تکرار ادبستان را آماده پخش دارن میشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. از مشهد مقدس مرکز پخش رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یاران، بخش نوبتی برنامه ادبستان را پیشکش سمعتون میکنیم، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
محمد کافرینش خاک پاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش.
محمد هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل دینش، فراز کارگاه آفرینش. محمد آفرینش پس پاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل دینش، فراز سرهنگ میدان وفا را، سپه سالار و سرخیهن بیارا، ریاهین بخش باد صبحگاهی، کلید مخزن گنج الهی. سر و سرهنگ میدان وفا را، سپه سالار و سرخیهن بیارا، ریاهین بخش باد صبحگاهی، کلید مخزن گنج الهی. به معنی کیمیای خاک آدم، به صورت توتیای چشم عالم. به معنی کیمیای خاک آدم، به صورت توتیای چشم عالم. ز شرع خود نبوت را نوی داد، خرد را در پناهش پیروی داد. به معنی کیمیای خاک آدم، به صورت توتیای چشم عالم. من آن تشنه لب غمناک اویم، که او آب من و من خاک اویم. من آن تشنه لب غمناک اویم، تشنه لب غمناک اویم، او آب من و من خاک اویم. محمد کافرینش پس خاکش، هزار اهل بینش راز کارگاه آفرینش.
با یادآوری این که از لحاظ شریعتی معتقد هستیم که حضرت آدم علیه السلام اولین پیامبر است، اما عارفان برای پیامبر دو وجود قائل هستند که یکی وجود نورانی است و از او به عنوان اولین مخلوقی که خدا آفریده است یاد می کنند و معتقد هستند که همه پیامبران فرزندان آن وجود نورانی هستند. استاد رشته ادبیات دکتر جلیلیان می گوید عارفان وجودی دومی هم برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قائل هستند و آن وجود جسمانی پیامبر است که آنان با تعجب به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده است من پیامبر بودم و آدم هنوز در آب و گل برای نبی مکرم اسلام وجود نورانی را مطرح کردند.
زمین و آسمان مکه آن شب نور باران بود، یکی مرد عرب اما بیابانگرد و صحرایی قدم بگذاشت در ام القرا وین شعر خوش برخاند که ای یاران مگر دیشب به خواب مرگ بودید؟ زمین و آسمان مکه دیشب نور باران بود، هوا آغشته با عطر شفا بخش بهاران بود، روانت شادمان باد کجایی ای عرب ای ساربان پیر صحرایی، کجایی ای بیابان گرد روشن رأی بطحایی که اینک بر فراز چرخ یابی نام احمد را و در هر اوج بینی اوج گلبانگ محمد را. محمد زنده و جاوید خواهد ماند، محمد تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند. جهانی نیک می داند که نامی همچون نام پاک پیغمبر مؤید نیست و مردی زیر این سبز آسمان همتای احمد نیست. زمین ویرانه باد و سرنگون باد آسمان پیر، اگر بینم که روزی در جهان نام محمد نیست.
علاوه بر شاعران متقدم و کلاسیک، شاعران معاصر نیز از مدح و ستایش و عشق ورزی نسبت به نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به بهره نماندند و اشعار مختلفی در این رابطه سرودند که از جمله این شاعران میتوان از سیاوش کسرایی، علی موسوی گرمارودی، سید کریم امیری فیروزکوهی، علی معلم دامغانی یاد کرد. چنانی که کسرایی در شعر گفته است والا پیامدار محمد گفتی که یک دیار هرگیز به ظلم و جبر نمی ماند بر پا و استوار هرگیز هرگیز. و یا علی معلم دامغانی در شعر گفته است باور کنیم رجعت سرخ ستاره را میعاد دست برد شگفتی دوباره را، باور کنیم رویش سبز جوانه را ابهام مرد خیز غبار کرانه را، باور کنیم ملک خدا را که سرمد است باور کنیم سکه بنام محمد است.
قالب اصلی شعرهای علی معلم دامغانی مثنوی است. مثنوی های علی معلم عموماً با وزن بلند سروده شدند که در شعر فارسی کم سابقه است. هرچند پیشتر از این دست تجربه ها وجود داشته، اما علی معلم است که این کار را با جدیت پیگیری کرده و از ظرفیت های جدید آن به خوبی بهره برده است. اشعار وی به جهت فخامت و پختگی زبان یادآور سبک خراسانی است و بهره‌مند از موسیقی غنی بیرونی و درونی. به جهت نازک خیالی نیز قرابتی با سبک هندی دارد. نیز به لحاظ شیوه روایت و فضاسازی‌های خاص مثنوی‌هایش یادآور فضای شعر مدرن فارسی است. نتیجه این که علی معلم از هر باغ گلی چیده به دامان شعرش دارد. با این وجود زبان ویژه، دایره واژگان غریب و تلمیحات فراموش شده، ناز و خیالی ها و عمق اندیشه‌اش موجب دیریابی اشعارش شده و سوی دیگر تنبلی مخاطب امروز به غربت این گوهر افسوده است. شعری که از علی معلم دامغانی انتخاب کرده ایم نسبت به سایر مثنوی های وی کوتاه است و در نتیجه ویژگی های سبکی کمتر مجال بروز می‌یابند، اما همچنان بیانگر عالم ویژه اوست و نیز به جهت محتوایی بسیار قابل تأمل است. علی معلم در این شعر مسئله عاشورا را در بستر جدال تاریخی کفر و ایمان از جدال هابیل و قابیل تا کنون ترسیم می کند و مخاطب شعرش را التفات می دهد که در ادامه همین جدال تاریخی قرار گرفته است. هرچند در این شعر صراحتاً به مسئله مهدویت اشاره نمی کند، اما روح مهدوی در آن جاری است. چه انتظار و تلاش برای پیروزی قطعی و نهایی توحید بر کفر، سرشت انتظار مهدوی است.
روزی که در جام شفق،
روزی که در جام شفق
مل کرد خورشید، بر خشک چوب نیزه ها،
چوب نیزه ها
گل کرد خورشید،
گل کرد خورشید،
شید و شفق را چون صدف در آب دیدم،
در آب دیدم،
خورشید را بر نیزه گویی خواب دیدم،
خورشید را بر نیزه،
آری این چنین است، خورشید را بر نیزه دیدم،
سنگین است،
بر صخره سیب زنخ بر می تواندید، خورشید را بر نیزه کمتر می تواندید، در جام من می پیشتر کن ساقی امشب، با من مدارا بیشتر کن ساقی امشب، بر آب خورد آخر مقدم تشنگانم، میده حریفانم صبوری می تواند، این تازه رویان کهن رندان زمین،
تازه رویان کهن
با ناشکیبایان صبوری را قرین، با ناشکیبایان صبوری را قرین، من صحبت شب تا سحوری کی توانم، من زخم دارم من صبوری کی توانم، تسکین ظلمت شهر کوران را مبارک، ساقی سلامت این صبوران را مبارک،
سلامت این صبوران،
من زخم های کهنه دارم بی شکی، من گرچه اینجا آشیان دارم
غریبم، غریبم،
من با صبوری کینه دیرین دارم، من زخم داغ آدم در سینه، من زخم دار تیغ قابیلم برادر،
زخم دار تیغ
میراث خار رنج هابیلم
برادر،
یوسف مرا فرزند مادر بود در چاه، یحیی مرا یحیی برادر بود در چاه، از نیل با موسی بیابان گرد بودم، بردار با عیسی شریک درد بودم، من با محمد از یتیمی عهد کردم، با عاشقی میثاق خون در مهد کردم، بر سور شب با عنکبوتان میتنیدم، در چاه کوفه وای حیدر میشنیدم، بر ریگ صحرا با ابازر پویه کردم، عمار وش چون ابر و دریا مویه کردم، تاوان مستی همچو اشتر باز راندم، با میسم از معراج دار آواز خواندم، من تلخی صبر خدا در جام دارم، صفرای رنج مجتبی در کام دارم، من زخم خوردم صبر کردم دیر کردم، من با حسین از کربلا شبگیر کردم، آن روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید، فریادهای خسته سر بر اوج میزد، وادی به وادی خون پاکان موج میزد، بی درد مردم ما خدا بی درد مردم، نامرد مردم، ما خدا نامرد مردم. از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم، زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم. از دست ما بر ریگ صحرا نطع کردند، دست علمدار خدا را قطع کردند. نوبابگان مصطفی را سر بریدند، مرغان بستان خدا را سر بریدند. در برگ ریز باغ زهرا برگ کردیم، زنجیر خاییدیم و صبر مرگ کردیم. چون بیوگان ننگ سلامت مان بر ما، تا با این خون تا قیامت مان بر ما.
روزی که در جام شفق مد کرد،
روزی که در جام شفق مد کرد،
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار نوبتی از سلسله ادبستان را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید و با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. انشاءالله که بتوانیم در برنامه آینده نیز در خدمت شما عزیزان باشیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستانی شنونده، در این لحظه برنامه سیاسی رو میشنویم.
مجدد خبری.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. یک رسانه غربی از رایزنی کاخ سفید با دادگاه بین المللی کیفری برای پیشگیری از تعقیب قضایی رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. با گزارش ایرنا رایترز، در گزارش به نقل از منابع آگاه نوشت، دولت آمریکا به طور محرمانه با دادگاه بین المللی کیفری تماس گرفته و تهدید کرده است که در صورت تلاش دادگاه برای پیگرد دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بابت جرایم احتمالی تحریم های جدید علیه این نهاد بین المللی اعمال خواهد کرد. یک مقام آگاه بر رایترز گفت که واشنگتن این موضوع را به اطلاع اعضای دادگاه از جمله برخی متحدان آمریکا رسانده است. آمریکا عضو اساسنامه روم نیست و دادگاه تنها می تواند سران کشورها را در مواقع اضطراری پیگرد کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخی از مقامات دادگاه بین المللی را به خاطر صدور حکم بازداشت مقامات رژیم صهیونیستی تحریم کرده است. این مقامات متهم به ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه هستند. رایترز از نگرانی کاخ سفید درباره صدور حکم علیه ترامپ پس از پایان دوره ریاست جمهوری وی در سال 2029 خبر داد و نوشت کاخ سفید خواهان تغییر اساسنامه روم برای ایجاد مصنوعیت برای مقامات آمریکایی است. رایترز حمله به ایران، سومالی، یمن، کارائیب و حمایت تسلیحاتی از رژیم اسرائیل را از جمله موارد اعلام کرده که می تواند زمینه شکایت کشورها از ترامپ به خاطر ارتکاب جنایات جنگی را فراهم کند. با گزارش پارس توده، کاخ سفید با ویژن نگران صدور حکم پیگرد علیه دونالد ترامپ پس از پایان دوره ریاست جمهوری وی در سال 2029 است و به همین دلیل خواهان تغییر اساسنامه روم برای ایجاد مصنوعیت برای مقامات آمریکایی است. واشنگتن هشدار داده است که در صورت عدم توافق دیوان بین المللی کیفری برای پیگیری نکردن پرونده ها علیه ترامپ یا مقامات ارشد دولتش، تحریم های جدید علیه این دیوان اعمال خواهد کرد. حمله به ایران، سومالی، یمن، کرائیب و حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی از جمله مواردی است که میتواند زمینه شکایت کشورها از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر ارتکاب جنایت جنگی را فراهم کند. در این راستا دولت آمریکا به طور محرمانه با دیوان بین المللی کیفری تماس گرفته و تهدید کرده است که در صورت تلاش این دیوان برای پیگرد ترامپ بابت جرایم احتمالی تحریم های جدید علیه این نهاد بین المللی اعمال خواهد کرد. واشنگتن این موضوع را به اطلاع اعضای دیوان از جمله برخی متحدان آمریکا رسانده است. آمریکا عضو اساسنامه روم نیست و دیوان بین المللی کیفری تنها می تواند سران کشورها را در مواقع اضطراری تحت پیگرد قرار دهد. پیش از این دولت ترامپ برخی از مقامات دیوان بین المللی کیفری را به دلیل صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ایو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم تحریم کرده که متهم به ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی در غزه هستند. آمریکا در اول ایونی 2025 اعلام کرد که 4 قاضی دیوان بین المللی کیفری را به دلیل مشارکت در اقدام علیه جنایات اسرائیل و صدور حکم بازداشت مقامات رژیم صهیونیستی تحریم کرده است. به نظر می رسد صدور حکم بازداشت احتمالی دونالد ترامپ توسط دیوان بین المللی کیفری برای کاخ سفید و مانند کابوس سیاسی و حقوقی تلقی می شود، زیرا می تواند پیامدهای گسترده بر جایگاه آمریکا در نظام بین الملل، روابط دیپلماتی و حتی مشروعیت داخلی این کشور داشته باشد. در مرحله نخست باید توجه داشت که ایالات متحده عضو اساسنامه روم، یعنی سند تأسیس دیوان بین المللی کیفری نیست. این بدان معناست که واشنگتن صلاحیت این دیوان را به رسمیت نمی‌شناسد و همواره تلاش کرده است تا شهروندان و مقامات خود را از پیگرد قضایی بین المللی مصون نگه دارد. با این حال دیوان در شرایط خاص می تواند علیه سران کشورها اقدام کند، به ویژه زمانی که اتهامات مربوط به جنایات جنگی، نسل کشی یا جنایات علیه بشریت مطرح باشد. در مورد ترامپ برخی مقامات نظامی و سیاسی او در مناطق مختلف جهان از جمله مشارکت با رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، حملات آمریکا به سومالی، یمن و حمایت تسلیحاتی از اسرائیل در راستای کمک به نسل‌کشی در غزه می تواند زمینه طرح شکایت و پیگرد قضایی را فراهم کند. از جنبه سیاسی صدور چنین حکم ضربه جدی به اعتبار آمریکا خواهد بود. واشنگتن همواره خود را مدافع حقوق بشر و نظم بین المللی معرفی کرده است، اما اگر رئیس جمهور این کشور در معرض بازداشت بین المللی قرار گیرد این تصویر به شدت خدشه‌دار می شود. متحدان آمریکا نیز در چنین شرایطی با وضعیت دشوار، یعنی حفظ روابط استراتژی با واشنگتن و از سوی دیگر ایفای تعهدات حقوقی و اخلاقی در قبال دیوان بین المللی کیفری مواجه خواهند شد. این وضعیت می تواند اختلافهای در اتحادیه‌های سنتی آمریکا ایجاد کند و اعتماد جهانی و رهبری این کشور را کاهش دهد. از دیدگاه حقوقی نگرانی کاخ سفید ناشی از آن است که صدور حکم بازداشت علیه ترامپ می تواند به یک سابقه خطرناک تبدیل شود. اگر دیوان بتواند رئیس جمهور آمریکا را تحت پیگرد قرار دهد، این امکان وجود دارد که در آینده سایر مقامات آمریکایی نیز با چنین تهدیدی مواجه شوند. از منظر داخلی نیز این موضوع میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. ترامپ نه تنها رئیس جمهور فعلی بلکه چهره بسیار تاثیرگذار در سیاست داخلی آمریکا است. صدور حکم بازداشت علیه او می تواند فضای سیاسی داخلی را ملتهب تر کند. مخالفان و موافقان او را بیش از پیش در برابر هم قرار دهد و حتی مشروعیت نهادهای سیاسی آمریکا را زیر سوال برد. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
گزارش ها حاکی از این هست که کاخ سفید به دیوان بین المللی کیفری ICC که در لاهه هلند مستقر هست هشدار داده که از صدور هر گونه حکم پیگرد علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ویژه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری وی در سال 2029 خودداری کنه. در این حال کاخ سفید خواسته که اقدام مشابهی رو در مورد مقامات اسرائیلی و سایر مقامات آمریکایی صورت بده. این مسئله نشون میده که کاخ سفید که همواره از جنایات اسرائیل حمایت کرده و همچنین شخص دونالد ترامپ که مدعی پایان دادن به جنگ ها هست، عملاً از این مسئله حراس دارن که از سوی مهمترین نهاد قضایی بین‌المللی در زمینه جرائم جنگی یعنی دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل جنایاتی که در جریان جنگ اسرائیل علیه ایران و همچنین حمله به سومالی، حمله به دیگر نقاط در از جمله حمله به یمن و دیگر نقاط به مورد پیگرد جهانی و از سوی دیوان بین‌المللی کیفری قرار بگیره. دلیل این همین هستش که عملا ترامپ که با شعار صلح از طریق قدرت کار خودش رو در دومین دوره ریاست جمهوری آغاز کرده، گام در مسیر جنگ افروزی و جنایات جنگی نهاده و مخصوصا با کمک مستقیم به رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران در جریان جنگ 12 روزه زمینه شهادت بیش از 1000 نفر از مردم ایران رو فراهم کرد که این یک جنایت جنگی آشکار است. همچنین حملات متعدد آمریکایی ها به کشور مظلوم یمن و کشتار غیر نظامیان در این کشور از دیگر مظاهر در واقع جنایت جنگی محسوب میشه. ضمن اینکه حملات پهپادی آمریکا در کشور سومالی هم منجر به کشته شدن غیر نظامیان شده و همچنین دیگر ماجراجویی‌های نظامی ترامپ هم سرنوشت مشابهی رو دنبال میکنه، مخصوصا اگر ترامپ تهدید خودش رو در زمینه حمله به ونزوئلا عملی کنه. خب این مسئله حتما منجر به کشتن غیر نظامیان خواهد شد که اقدامی جنایتکارانه محسوب میشه. به هر حال این مسئله که کاخ سفید به شدت نگران این هست که دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت یا پیگرد ترامپ رو حتی در دوران ریاست جمهوری اون صادر کنه، نشون میده که مقامات کاخ سفید و آمریکا به خوبی از ماهیت اقدامات جنایتکارانه خودشون علیه دیگر کشورها با خبر هستن.
در نهایت کابوس کاخ سفید از این منظر قابل درک است که صدور حکم بازداشت ترامپ توسط دیوان بین المللی کیفری نه تنها یک بحران حقوقی بلکه یک بحران سیاسی و دیپلماتی تمام عیار خواهد بود. این حکم می تواند امریکا را در موقعیت قرار دهد که مجبور شود میان دفاع از رئیس جمهور خود و حفظ روابط بین المللی یکی را انتخاب کند. چون این وضعیت برای کشوری که خود را قدرت برتر جهان قلمداد میکند به شدت دشوار و پرهزینه خواهد بود. باید گفت دیوان بین المللی کیفری دادگاه دائمی جنایات جنگی جهان با 125 کشور عضو است که شامل کل اتحاد اروپا می شود. اما قدرت های بزرگ مانند چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا را در بر نمی گیرد. شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان،
اگر در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید به شما